در رگ و ریشه ما ایرانیان ادامه پیدا بکنند. متشکرم که ما رو میشنوید. تا حدود 45 دقیقه آتی کنارتون هستیم. رسانه‌های مختلف درباره مسائل این روزهای دنیا، گمانه‌زنی‌ها، حرف‌ها، نشانه‌شناسی‌ها، صحبت‌های تخصصی مختلف دارن با توجه به مقتضیات اون رسانه‌ها. ما در چند سال گذشته که این برنامه رو راه انداختیم سعی کردیم راجع به مسائل روز دنیا برای شما شفاف سازی بکنیم. اگر دوست داشتید میتونید با عقل و منطق گرانقدر خودتون کنار ما باشید و برنامه امشب رو بشنوید. در باب مسئله غرب آسیا و اتفاقاتی که درش داره میفته صحبت میکنیم. بخوایم یا نخوایم ایرانمون چهارراه دنیا بوده و هست. اون چیزی که ازش به عنوان موقعیت ژئوپلیتیک در ادبیات سیاسی یاد میشه یا جغرافیای سیاسی، و این جغرافیای سیاسی کهن از دیرباز درگیر مسائل مختلف بوده، از حمله مغول‌ها گرفته که در فرهنگ ایرانی در دهه‌های گذشته ذوب شدند، در دهه‌هایی که گذشت بر مغول‌ها، تا مسائل دیگری که در تاریخ این کشور اتفاق افتاده، مثل جنگ 12 روزه‌ای که به ما تحمیل شد و نگاه‌هایی که بهش داشتیم و داریم. در برنامه امشب می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به ابعاد مثل دکترین نظامی ایران، بازدارندگی کشورمون و مسائلی که پیش رو هست، مثل مکانیزم ماشه که شاید به گوش خیلیامون رسیده برامون چندان آشنا نیست. و دوست گرانقدرم جناب آقای پویا داوری منزه کنار ما. سلام.
سلام صادق جان، سلام بر ملت عزیز ایران، خدمت شما هستم.
خوشحالم که دوباره میبینم، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
قربون شما باشم، در خدمتتون.
زنده باشین. آقای پویا داوری منزه، کارشناس محترم و محقق و پژوهشگر مسائل غرب آسیا هستم.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما. 30881
سبز سفید. پویا، یکی از مسائلی که توی کشورهای مختلف هم بهش پرداخته میشه، حالا از پدافندی که میشه راجبش صحبت کرد تا مفهوم گسترده‌تری به نام بازدارندگی در دکترین نظامی ایران، ما هم توی جنگ گذشته ضعف‌هایی داشتیم، هم نقاط قوتی داشتیم. حتی خیلی از جمعام که میشینیم میشنویم مثلا ایرانی‌ها خوب زدن، آقا ایران واقعا خوب زد، ولی مثلا توی بازدارندگیمون یه مقدار ممکنه ضعیف بوده باشیم، که الان هم دارن اصلاحات لازم رو به عمل میارن. تو چطور تحلیل میکنی و میبینی این ماجرا رو؟
سراغ شما فکر کنم ابتدا به ساکن باید اول بازدارندگی ببینیم چیه.
بله.
بازدارندگی، حالا تو برنامه قبلی هم با هم در موردش گپ زدیم، بازدارندگی اون مفهومیه که شما جلوگیری از این میکنی که بخواد به آسیب برسه به اقتصادت، به زیرساختهای فرهنگی، سیاسی، امنیتی.
یعنی فقط نظامی نیست.
آره، فقط این میزان قدرتی که شما میتونید ایجاد بکنید، مثلا میتونه حوزه سایبری باشه یا دیگر موارد، این میزان قدرتی که آسیب نبینی میشه بازدارندگی. حالا ما تو بازدارندگی یک رویکرد یا دکترینی رو داریم که مدل بازدارندگی تدافعیه، که اشاره میشه که آقا انقدر قدرتتو زیاد کن که توی محله‌ای که اشرار هستن، اراذل هستن، اینا مثلا بهت آسیبی نرسه. تو هر چقدر انسان خوب و فرهیخته باشی، این محله ممکنه به تو آسیب برسه.
قلدر باشن.
آره، ولی اگه حدی قلدرتر باشی، طرف نگاه می‌کنه که نمیارزه با سرشاخ بشه.
و قلدری به معنی بد بودن نیست.
ببین اساس
مفهومی که داری تعریف می‌کنی.
آره. میتونی با قلدر باشی. اساسا ببین، شما اقتصادی برتر دنیا همه قلدرن. شما مثلا با قلدر باشی که اقتصاد قوی داشته باشی. حتی شما توی ایران هم بخوای توی جاهای بری کار کنی، یه حدی بیشتر قلدری رو باز نیاز
من میگم قوی باشی.
بله.
قلدری یه ذره منفی بودن رو توش داره.
آره، یه مقدار تحکم داره توش.
حالا ترامپ یه فرافکنی هم که توی مصاحبه‌های اخیرش میگفت ما ایران رو دیگه نمیذاریم قلدر منطقه باشه، در صورتی که قلدر واقعی جهان خودشه.
بله ترامپ حالا جالبه که این ایالات متحده یه دکترین دفاعی داریم یا اونقدر قوی باش کسی بهت کار نشه، چون ببین دنیا رو اول ببینیم چه شکلی اداره میشه. دنیا بهش میگن نظم ناشی از بی‌نظمی یا اون آنارشی، به هم ریختگی در هم بر هم بودن. مثلا ما تو ایران یه نیروی انتظامی داریم، یه دادگاه پاسگاه داریم، قوه قضاییه داریم و بالاخره اگر یه کسی اتفاقی یه نیروی نظامی داریم کسی بخواد شلوغ کنه این بازدارنده میگیره. دنیا یا صادق داره، ارتش دنیا کیه، قوه قضاییه دنیا کیه، نداره. و هر کشوری تو دنیا این اراده رو میتونه داشته باشه امروز تمرین کنه، یعنی اراده در دست هر کشوری وجود.
ولی تا قبل جنگ 12 روزه خیلی ها فکر میکردن آقا دنیا یه صحابی داره، دادگاه لاهه داره، سازمان ملل داره، بعدش فهمیدن نه مثل این که خبری نیست.
به قول اون یه رویکردهای موازی بود ولی اونا خیلی جدی نبود. حالا امروز که به قول شما که دیگه کاملا عیان شده. آره که وجود نداره و هر کشوری در نهایت یک نیروی نظامی داره، اراده داره. واسه همین میگن آقا تو دنیایی که هر کسی میتونه اراده کنه، شب بخواد صبح باشه یکی به یکی حمله بکنه، تو برنامه کافی خودتو قوی کن و بازدارندگی باشه. حالا یه مدل بازدارندگی تدافعیه که میگه آقا انقدر قوی باش، تقریبا کاری که شاید ایران مثلا همیشه ما توی دستگاه دیپلماسی میگیم تو 200-300 سال اخیر به هیچ که حمله نکردیم.
بله،
یعنی ما جنگی رو شروع نکردیم، ما اومدیم الله خودمون رو قوی مثلا نگه می‌داریم، کسی به ما حمله کنه بهش پاسخ میدیم. این یه مدل دکترینه که مثلا ما شاهد بودیم که زمانی که جنگ سرد بود اون موقع بلوک متحد غربی اسمش ناتو بود که میگفت من بازدارندگیم ضربه اول هسته‌ایه، میگفت اگر یکم شلوغ بشه من اول با بمب اتم میزنم. شوروی چون ادعای اینو داشت که قدرتمندتره و اتحاد بلوک شرق اسمش ورشو بود مثل ناتو، میگفت من بازدارندگی پاسخ هستم، چون قویم من در پاسخ میام، اگه تو هسته‌ای برام بزنی من پاسخ میدم. حالا ایران از یه جایی که به میزان کافی تونست قدرتش رو تقریبا تو منطقه بالا ببره، دکترینش رو به سمت بازدارندگی تهاجمی توی سری جا بازیگری کرد. مثلا ما شاهد بودیم که تو کردستان عراق اسرائیل داشت تلاش میکرد پایگاه‌هایی رو بسازه با یه سری از تجارش و دیگر مسائل. خاطرتون باشه ما با موشک زدیم قبل اینکه بخوایم حتی ببینیم علنی که جنگی رو بخوان آغاز کنه. یعنی ایران شروع کرد بیرون مرزهاش یک سری عملهایی رو انجام داد که دکترینش به دکترین تهاجمی تا حدودی عوض کردن. این کلیت موضوع بازدارندگی تدافعی و بازدارندگی تهاجمی.
خب الان تو جنگ 12 روزه بازدارندگی تدافعی ما به نظر میاد که نیاز به تحلیل و اصلاح داره و نظامیان کشور ما دارن این کارو انجام میدن، درسته؟
بلا شک. ببین
ارتقاش میده.
بله، یه اصطلاحی هستش میگن دردی که نکشتت قوی ترت میکنه، یا میگن دریای آروم ناخدای قهرمان نمیسازه. شما اصلا توی بحثای سایبری یا اگر که علاقه داشته باشی تو امنیت شبکه، میان به هکرهای کلا خاکستری یا کلا سفید، چون هکرهای کلا مشکی دارن، کلا خاکستری دارن و کلا سفید. کلا سفید هکرهای مثبته، کلا مشکی اونایی که هکرن که مثلا هک میکنن باشخواهی میکنن با بعد افسار دیگر. مثلا خاکر خاکستری مثلا سفید میان تو سازمان ها، ولی میان ممکن ایشون این شکلی هم باشه مثلا که بعد میاد توی سازمان. آقا اگه تو بتونی سیستم منو هک کنی به جایزه میدم. یعنی وقتی که میتونه حمله کنه تو باگ ها تو میفهمی. وقتی که ایران از یک حمله بیرون میاد متوجه تلهای پدافندیش میشه، میفهمه که با FVP نفوذی دوشپرتا و دیگر مثلا ما چیده بودیم برای حالتی که به فرض مثال فقط جنگنده بیاد دیگر مثلا، اما مثلا پدافند ما رو از زمین زدن و ما فهمیدیم که چقدر بیش از پیش نیازمند پدافند هواپایی هستیم، مثلا سوخو 57 روسیا، J-10 چینی. که ما اگر تو زمینم مثلا نیروی زمینی دشمن آسیب زد به پدافند یا رادار ما بتونیم در هوا هم مبارزه رو، چون جنگنده فقط نمی جنگه، جنگنده رادار هم هست. یعنی اگه رادار داشتی رادارمون بالا داری، اگه موشک انداز زمین به هوا آسیب دید موشک انداز هوا به هوامون بالا داری. این میای تو میای چیکار میکنی؟ تکمیل میکنی، مکمل ها و متمم هات رو تکمیل میکنی. که ما شاهد بودیم هم آقای عراقچی به روسیه رفت، هم وزیر دفاع به چین رفت پیرو و همین موضوع. من حتی دیدم، حالا چقدر دقیقه و واسه چی خب من نمیدونم، اطلاعات من اطلاعات عامه، ولی چند تا مثلا ایلوشن روس اومد نشست تو ایران، احتمال داره پدافند رو برده باشه، احتمال داره نمیدونم جنگن رو. به هر شکل ایران به فکر این هستش که بتونه اون خلاها رو پر بکنه. و یه چیزی رو هم بگم، حمله ای که اسرائیل به ایران کرد در جنگ 12 روزه یک حمله واکنش سری و شدید بود. تقریبا در تمام دنیا کشورهایی که حمله واکنش سری مثل مصر مواجه میشن کامل فرو میپاشن. و یاد خاطرت باشه صادق، دونالد ترامپ برگشتش هم گفتش که روزه خیلی سختری پیش روه، میخندید میگفت تازه اولشه. حتی من یادم تو مقطع جامعه خیلی نگران بود، ترسیده بود، یعنی بالاخره واقعا ابهام بالا رفته بود که آقا
بله.
چی میشه؟ خب ما کلی از فرمانهای تراز اولمون خوردش.
مدام بالاخره... میگفت تسلیم کامل.
آره میگفت تسلیم کامل، بیا تو مذاکره همه چی رو بدید بره و دی کامل ماجرا. ولی ایران بازی رو برگردون و ما امروز هی شاهدیم فیلمای خیلی شدیدی داره میاد، ضرباتی که اسرائیل خورده. خب نمیومد، من چند روز پیش بود مطلبی رو کار کردم توی یکی از صفحات مجازی، صحنه انفجاری بود که موشک ایرانی دونش خورده بود به تانک سوخت نیروگاه حیفا. یه سازه بود کولینگ تاور، کولینگ یه برجای خنک کننده، هرچند من پایم مهندسیه، سازه خنک کننده نیروگاه تقریبا ارتفاعشون 100 متر
بله.
تقریبا دقیقه که از ایس لیک میاد به بالا، موج انفجار با اون یه مقیاس میزدی تقریبا تا 1400 متر ارتفاع اون انفجار رفته بود، یه چیزی که 3 تا برج میلاد رو هم بذاری، یعنی تو از قزوین و مثلا کرج هم میتونستی ببینی صحنه انفجاری که اتفاق افتاده بود توی حیفا. و این انفجار به واسه من، و جالب این بود که مصداق دیگه که من، رادیو فردا رسانه ایالات متحده گفته بود که تازه مثلا ما همیشه شاهد هستیم که کمتر نمایش میدن، گفته بود حداقل 200 میلیون دلار نیروگاه حیفا آسیب دیده فقط یه موشک. و اگر ما نمیتونستیم با موشک هامون این بازدارندگی رو ایجاد کنیم و تحمیل هزینه بکنیم، جنگ ادامه داشت.
یا این الان مفهومش میشه بازدارندگی احسن. تهاجمی، یعنی ما یه کاری میکنیم.
نه تهاجمی هم نیستیم، تهاجمی که باید تو زودتر بری بزنی تهدید. اسرائیل از بازدارندگی تهاجمی خواست استفاده کنه، گفت برم تحت بیرون مرزام هست، ما اومدیم واکنش نشون دادیم.
پس قید اول بودن هم داره تهاجمی.
بله بله، بعد تو تهدید اول ابهمه، تو تهاجم تو بازدارنده یه با تهاجم مثلا اسرائیل میاد تو بخش از دکتری شاخه داره موساد که شاخه فرامرزیه، قبلا اسمش سزارین بود که توی بازی المپیک مونیخ به واسطه اینکه لو رفتن سر تروری که ورزشکارا کردن منحلش کرد اسرائیل، و اسمش امروز گذاشته کیدون، به عبری کیدون میشه سرنیزه. چرا اسمش سزارین بود؟ قبل اینکه بچه بخواد به دنیا بیاد اون تهدید به وجود بیاد سزارین رو بکشش بیرون.
اینو که همون خانم رایس هم چند سال پیش گفته بود، وزارت امور خارجه آمریکا میگه اسرائیل داره این کارو میکنه.
آره
اولا توی غرب
اصلا چیز کتاب دارن، یکی از افسرهای ارشد اسرائیل کتابی داره، اول به پا خیز و تو بکش، فکر کنم این جمله مال اون چیزه، فکر کنم تلمود اگر اشتباه نکنم، جمله اول به پاخیز و تو بکش، یعنی دقیقاً به همین اشاره
میشه. بیشتر کشتاراشو مرسوس تلموده.
آره آره، تلمود کتاب شریعت خیلی واقعا کتاب تلخ و نجات ستیزان
من در آوردی
و... آره آره فوق العاده ترس میگه، مثلا تا این حد که میگه اگه یک زن حامله باردار میتونه نجات پیدا کنه در تهاجم تو بکشش، اما اگه فکر میکنی زخم خورده و تو میری و این به مرور میمیره، بذار از درد و زخم این مادری که فرزند به شکم داره بمیره. در این حد کتابش چرکه، یعنی تو این کتاب این که اول به پا خیز تو بکش، یه کتابی اومد بر پایه این یکی از افسرهای امنیتی نوشته، خیلی جالبه، مثلا پیشنهاد میکنم مخاطبا بخونن. مثلا یه جاش مثلا توی کرانه باختری مثلا توضیح میده که آقا ما شبونه میرفتیم خونه هایی که مثلا فلسطینی‌ها بودن، همین شاخه اینا، یعنی تو خونه هاشون مثلا دست و پا اینا رو می‌بستیم، گاهی اوقات اذیت آزار می‌کردیم، می‌کشتیم و اینا، تکتیرانازه ما می‌شستن توی یه میدونه شهر که تو فلسطینی‌ها بود و خبر نداشتن. که اینا یه مدل عرب اسرائیلیایی هستن که خیلی لهجه خوبی هم شبیه فلسطینی حرف میزنن، از اینا تو کیدون استفاده میکنن تو عملیاتشون، لباس عربی میشن. میگن ما تکرار میشستن پشت پنجره و مثلا میفرستادیم یکی مثلا بعد و بیرا میگفتش
بله
به فلسطینیا، بعد این فلسطینیایی که یه مقدار جسارت داشتن غیرت داشتن میومدن مواجهه کنن، ما اینا رو با تکین انداز میزدیم. یعنی حتی اگر لحاظ ذهنی کسی باشه که بخواد فردا بیاد جلوی اینا وایسه، رو اینجوری به این طریق شناسایی میکنن و گوله میزدن.
حالا این وقتی با ادبیات نظامی ترکیب میشه جای صحبت کردن داره که توی بخش بعدی با پویا داوری منزه گرانقدر گپ و گفت خواهیم کرد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نامه خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت به تهدید انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اعتراض کرد. این تهدید که به مکانیسم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت معروفه، تلاشی برای تحت فشار قرار دادن ایران در مذاکرات هسته‌ای بود. اما چرا این نامه مهمه؟ عراقچی با لحنی قاطع و دیپلماتیک این اقدام اروپا رو فاقد هر گونه مبنای حقوقی و اخلاقی دونست. ایشون تأکید کرد که سه کشور اروپایی که خودشون به تعهدات برجام پایبند نبودند نمیتونن از قطعنامه‌ای که اعتبار اون رو تضعیف کردن سوء استفاده کنند. عراقچی به حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اشاره کرد و گفت این اقدامات مکانیسم ماشه رو عملاً بی اثر و نامشروع کرده. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد که فعالسازی مکانیسم ماشه از نظر ایران معادل یک حمله نظامیه و میتونه به پایان نقش اروپا در مذاکرات هسته‌ای منجر بشه. ایشون با یادآوری توان دفاعی ایران تأکید کرد که کشورمون آماده مقابله با هر گونه تهاجمه، اما همچنان به دیپلماسی معنادار و مبتنی بر حسن نیت متعهده. این نامه نه تنها نشون دهنده اقتدار دیپلماتیک ایرانه، بلکه پرده از استانداردهای دوگانه غرب برمی‌داره. کشورهایی که به جای پایبندی به تعهداتشون ایران رو تحت فشار قرار میدن. عراقچی در این نامه از شورای امنیت خواست تا جلوی این سوء استفاده گرفته بشه و از جامعه جهانی دعوت کرد تا برای حفظ صلح و عدالت مسئولانه عمل کنند. این اقدام دیپلماتیک بار دیگر نشون داد که ایران در برابر فشارهای ناعادلانه سرخم نمی کنه و با صدای بلند از حقوق ملت خودش دفاع می کنه.
سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
گویا یه مقدار راجع به بازدارندگی تهاجمی و تدافعی صحبت کردیم، داشتم فکر می‌کردم که حالا با اون ادبیاتی هم که دو درباره افکارشون گفتی، حالا وقتی به علاوه ترکیب استراتژی‌های نظامی بشه سر جاش، این میشه خود اون پایگاه نظامی به نام اسرائیل یا رژیم صهیونیستی که آمریکا و اروپا به وجود آوردن. بریم سراغ این که در ماهای آینده خیلی الان رسانه‌ها دارن کار میکنن، مکانیزم ماشه. این دو کلمه رو ما الان تو جامعه ایران زیاد داریم میشنویم، ولی خب خیلی ها مثل من ممکنه که دقیق ندونن که مکانیزم ماشه چیه، اصلا کی به وجود اومد این قضیه، مال یه مادبان اخیر افتاده سر زبونا یا نه.
خب اول از همه مکانیزم ماشه، قبل اینکه برنامه شروع شه گپا گفتی روش کردیم، جالب بود. یه نکته ای اشاره کردی که به نظر من ترمینولوژی یا معنی واژه‌ش رو واکنیم. مکانیزم ماشه اصلا به تفنگ اشاره نمی‌کنه که فرق به جنگ یعنی مستقیم باشه.
آره من قبل برنامه بهت گفتم خیلی ها مثلا میترسن که نکنه دوباره یه سیستم نظامی جدید و مخوف و فلانی، اصلا این دو تا کلمه ترسناکه. ماشه چکوندن الان چی بلای سرمون میاد؟
این مکانیزم ماشه در اصل که توی مذاکرات برجام ایالات متحده تحمیل کردین، ما تو اصول فنون مذاکره یه تکنیکی داریم به اسم گاز سیب.
گاز سیب؟
آره به سیب گاز بزن. میگن آقا در آخرین لحظه‌ای که همه مثلا چه میدونم مثلا 6 ماه یه سال دو سال مثلا مذاکره اصلا تجاریه، تو داری رفتی مثلا به دفاتر تهران منتقل کردی، دفاتر پایتخت ها مثلا چه سیاسی چه اقتصادی، خیلی مسائل گرفته شده، رفتی تقریبا تموم شده، همه سیگنال ها میرسه که تمومه، میری اونجا به معاهده برسی، یارو میگه آقا یه گاز سیبش بزن. ایالات متحده یک گاز از این سیب زد، گفت آقا من مکانیزم ماشه رو میخوام باید بگنجونی. حالا این چیه؟ یعنی مثلا به فرض مثلا من با شما یه قراردادی میانم، یه پولیو توی عمان، همه چی تموم میشه، در لحظه که من میخوام تو بانه مثلا وزیر مثلا راه مثلا عمان، من بانه فلان شرکت ایرانی، در لحظه که میخوام امضا کنم میگم یه دونه بنز کلاس S برای مدیر پروژه ما آیه فلانی باید بگیری، تو دیگه نمیتونی بگی نه. یعنی در لحظه آخر، در لحظه آخر مکانیزم ماشه این شکلی بود که تو 2231 که مصوب شد، اینکه آقا اگر که تشخیص بدن کشورها که یه خطای بزرگی رخ داده در این توافق، میتونن خارج بشن از این و تمامی حالت قبل یعنی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی سازمان ملل برمیگرده به ایران
خود به خود.
آره دیگه، و دیگه لازم نیست بره توی شورای امنیت مجدد به رأی گیری باشه میشه. خیلی به نظر من تلخه واقعا، تعارف نداریم.
خب تو به نظرت این یه گاز سیب بود؟
خب در لحظه آخر اینو تونستن بگنجونن توش دیگه. خب بالاخره
یا فراتر بود یا
خب چیز امتیاز بزرگیه، ولی خب در لحظه آخر اینو میگذارن. الان یعنی من خیلی ساده بگم که ما 10 سال متعهد بودیم، همکاری هم کردیم، طرف غربی مثلا تو مهر ماه هم هستش دیگه فکر کنم یه پایان غروب برجام تصمیم بگیره که اینو فعال بکنه، یک پروسه تقریبا میشه بگیم مشروع قانونی وجود داره که اونا میتونن بدون که هیچ تعهدی داشته باشه تحریم ها رو ما برگردن. خب به نظر من
خب ما که خارج نشدیم، ما که به تمام تعهداتمون پایبند بودیم که
بله، ولی خب چنین چیزی رو پذیرفتی دیگه، تشخیصش دادی به اون.
آها مسئله همینه،
اون میتونه بگه آقا نظر من تو خطای بزرگ کردی و من این ماشه رو میچکونم، یعنی من این بند رو اجرای چکوندن ماشه استعاره از اجرای کردن این بنده، این بند رو اجرا میکنم. خاطرتون باشه توی مقطعی حتی فروش نفت به ایران به کشورهای سالس هم مشکل میشد، حتی مثلا نفتکش ایران ممکن بود مثلا کشورهای آسیا جنوب شرقی هم بگیرن، یعنی دیگه فقط ایالات متحده نیستش که مثلا تحریم هاش رو تحریم های سازمان ملل. حالا اون که حالا آیا میشود نمیشود چه راه گزیده یک موضوع دیگه است، ولی از لحاظ حقوقی ما پذیرفتیم که تشخیص ماجرا در قالب کسی باشه که روبروی ما نشسته.
پویا این چیزی که شما داری بهش اشاره میکنی خیلی مبحث سنگینیه، از این جهت که همین کلمه تشخیصی که الان شما فرمودی، من و شما میخوایم ما هم دیگه قرارداد ببندیم، راجع به خیلی چیزاش هم صحبت کردیم، ولی بازم شما داری قضاوت میکنی، میگی صادق اگه من به تشخیص خودم تو فلان کارو بکنی من تمام تحریماتو دوباره برمیگردم یا الان بلا سر در میارم. خب این که همون قضیه MPT هم پس همون میشه، نظمیه که غرب میخواد حاکم کنه به جهان.
اساسا پیروف این ماجرا مکانیسم معاشه اگر فعال بشه و الان که به بعد ببینید که چیزی که عضویت حالا MPT رو شروع کردیم کنارش بکنم به این بپردازیم، ایران پذیرفته که توی ساختاری قرار بگیره. مثلا MPT خیلی جالبه، اول میگه کشوری که سلاح هسته‌ای دارن با سلاحشون رو از بین ببرن، نه مثلا آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، این یه بندش. یه بندش که کشوری که ندارن میتونن بیان عضو این بشن، که کشوری که دارن مثل ایکس و ایگر گوزید که الان اشاره کردم اینا به اینا آموزش صلح‌آمیزیشو بدن. خب اولا که اونا خارج نشدن کلاهکاشون رو بیشتر کردن، یک. دوم به ما که یاد ندادن هیچی، مانع این شدن که حتی ما بتونیم از دستاورد صلح‌آمیزمون استفاده کنیم، دانشمندامون رو ترور کردن و در نهایت حمله به تأسیسات هسته‌ای ما کردن که صلح‌آمیز بود. این دیگه خیلی فول بود. و اگر مکانیسم ماشه اجرایی بشه، از نگاه من الان همکاری ما با آژانس تعلیق شده.
بله.
لغو کامل نشه، فعلا موقتا ما همکاری نداریم و این موضوع میتونه منجر به این بشه که ایران به کل از معاهده MPT بدونه. دقیقاً خب مثلا به اونجای صحبت شما گفتی که خب ایران اینجا میرسه کلن از لحاظ دکترینش برای من عضویت در مثلا دادگاه لاهه، MPT، مذاکرات ساز چه حسنی داره؟ من همه تعهداتم هم انجام بدم آخر بازی اینا میان.
آخه تو این 10 سال چه حسنی داشت؟ یکی بود میگفت آب خوردن ما به برجام بستگی داره، خب ما که همه قوانینم رعایت کردیم توی 10 سال گذشته، ولی آخرش بیتو نصیبمون شد.
اگر که بخوایم حاصلش رو، بله تا حدودی این تحلیل درستی هست. ببین در نهایت اثبات شد که اون بخشی از جامعه که تحلیل ناتی ایالات متحده و غرب همشو میخواد، همشو میخواد، راضی به یه ذره دو ذره نیست. خیلی راحت نیست. مثالی که خیلی موقع میزنم، ما یه ماشینی رو فروختیم قرار بود پولشو بگیریم، ماشین رو دادیم رفته تو این 10 سال، پولش هم به ما ندادن، حالا قراره آخرین 10 سال بگن که آقا این معلم از نه رد بشه، کودکش هم میزن. و حالا صحبت هستش که آیا باز هم این مسیر رو طی بکنیم یا نه. تنها چیزی که به نظر من میتونه معقول بیاد توی مسیر اینه که در جامعه فهم این موضوع شکل بگیره.
فهم چی؟
اینکه آیا در این مدل صحبت ها، این مدل نشست ها، آیا با طرف مقابل ما میتونیم به خروجی برسیم؟ اگر ایشون این موضوع رو امضا کرد، آیا ترامپ پارش کرد، وکیلش فرش خیلی ببخشید آب دهن انداخت روش، فیدوشو دیدیم گذاشتش زیر پاش، آیا مثلا چه میدونم دفعه بعد بریم جامعه ایران ما اصلا میریم، دفعه سومم مثلا میریم، دفعه چهارم میریم، بیا نگاه کن ببین چی میشه تهش. طرف مقابل این مدل رو پذیرش نداره. پس یک فهم عمومی میتونه شکل بگیره. من توی جنگ 12 روزه خیلی دوستان و مثلا بستگان و خیلی از آشنا که قبل اون پذیرشی نسبت به این موضوع نداشتن، به یک باره پذیرش بزرگی در جامعه شکل گرفت که ای راست میگه، ما دقیقاً وسط همین صحبت ها بودیم، دور پنجم دور ششم کجا بود؟ قبل بود یه شنبه بریم ما رو زدن. آره. دو روز قبلش، یعنی پس این که میگفتن با ما حرف بزنید نمیزنیم مثل که نیست،
قشنگ قدرت نظامیشو
بچینه. نیویورک تایمز یه چنین مقاله‌ای رو کار کردش، از نگاه من هم حرف اشتباهی نیست. اونا به شکل تاکتیکی به این موضوع نگاه کردن و از نگاه من ایران هم به این موضوع اشتباه نگاه نکرد. من از طرف خودمون هم میخوام دفاع بکنم. اینکه دستگاه دیپلماسی ما چند تا کار مثبت کرد، یکی اینکه به جامعه داخلی ایران این سیگنال داد که ببین ما آغازگر جنگ نبودیم، ببین ما علارغم این که در مذاکرات بودیم ما رو زدن، پس ما یک فرآیند طرف مقابل رو نذاشتیم مقبول بشه. حتی در دنیا من می‌دیدم مصاحبه مخاطب احسان آقای جهان، همه گفتن ایران وسط مذاکره بود زدنش. یعنی ایران میدونی بالاخره خیلی مهمه که تو مقبول باشه کار، حتی قانونی درستی ما به نظر من هوشمندانه بود که آقا این موضوع بهونه از طرف مقابل تا حدود زیادی ما گرفتیم. و رهبری هم من سخنرانیش میدم با نشست قوه قضاییه، میگفت ما در هر میدانی لازم باشه حضور پیدا میکنیم با اقتدار، یعنی چه نظامی چه دیپلماسی، یعنی لازم باشه ما میریم میشینیم با کسی که نمیترسیم، حرفمون رو میزنیم، یه منطقی داریم، استدلال حکم میکنه.
بسیار خب، یه بخش دیگه با پویا داوری منزه صحبت میکنیم در باب این که حالا توی این شرایط چی کار میشه کرد و واکنش هوشمندانه و قوی چه خواهد بود.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
پویا، یه تحلیل گذرایی با توجه به وقت برنامه‌مون داشتیم، یه نگاه اجمالی چطور داره میگذره اوضاع، چطور گذشت. و تو نکته خوبی که اشاره کردی این بود که آره، دردی که نکشدت قوی ترت میکنه. ترامپ هی هشتگ میزد که تسلیم کامل، ما اصلا دیگه جمع و جور میکنیم، هدفشون هم همون بود که ایرانو جمع و جور کنن، نتونستن بکنن و حالا ایران قوی تر توی منطقه ظاهر شده. حالا توی این شرایط با توجه به کنشوری های اروپایی ها، حتی من صبح میخوندم که مشخص شده که پشت حمله اسرائیل قشنگ سه تا کشور اروپایی حضور کامل داشتن علاوه بر حضور عیان ایالات متحده، حالا که با توجه به اوضاع فعلی جهان مثلا صحبت مکانیزم ماشم در آینده هست، ایران فکر میکنی که چه کنشوری مناسبی میتونه داشته باشه؟
خب. ببینید دنیا از یک حالت تعارفی خارج شده.
بله. همه جای دنیا.
آره ما قبلا شاهد بودیم بالاخره دنیا بالاخره تو نظم قبلی یک کت خدایی بود به اسم ایالات متحده، این مثلا به یکی زور میگفت، آره. تنبیه که به یکی رفیق رفاقت میکرد. دنیا از مثلا جنگ سوریه، جنگ 2011-12 خدمت و جنگ اشغال کریم و توسط روسیه که 2004 دنیا چه دوران گذاری شد. این دوران گذاری که ابهام قدرت به وجود اومد دیگه، هر کسی تلاش کرد در این نظم جدید به خصوص کشورهایی که مثلا ایران، ترکیه و دیگر مثلا بتونن سهم بیشتری رو بگیرن، این تعارف رفت کنار.
الان خیلی عیان‌تر شده.
آره الان تعارف رفته کنار. الان تقریبا کشورها خیلی با صراحت لهجه بیشتری صحبت میکنن. جابجای قدرت زیادی شکل میگیره. به قولی اگه دوستان که اهل ویدیو باشن رو X16 داره بهای میره جلوی سرعتی داره.
سرعتی داره، تعارف هم نداره.
آره اصلا
جولانی آوردن تو سوریه. آره. یه ما دو ما یه تو رسانه‌هاشون هم یه جولانی دادن که آقا دیگه سوریه میخواد شکوفا بشه اروپا.
تحریم‌هاش هم سه سود برداشتن.
یه دفعه در کمال ناباوری زد نتانیاهو.
اصلا تو قبل اینکه بزنه که از روزی که جولانی گرفت به قول رهبری جولانی اومد بدهشون 150 تا 200 حمله کل هواپیما و ناوچه‌ها تانک پانک پدرشون رو در آورد. یعنی اصلا معدود به این چند مدت نبود. آه. که سرباتی جنی قبلا زد همه چی شد. اساسا هم مفهوم بازدارندگی همسایه نباید قوی باشه. میدونی مثلا خوردش کن، تیکه تیکش کن، این دیگه نتونه بیاد سمت من. میدونی چی میگم؟ اصلا ببین تعارف ما نداریم. وقتی که ایران بیش از حد بزرگه، تهدید واسه این منطقه، مثلا از نگاه ایالات متحده نفت است، میدونی اون در کل دوست داره تیکه 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 از تو بکنه، اونم از نگاه اسرائیلی سوریه، هرچی تیکه تر بشه، موزاییکی بشه، تیکش بشه کردای قصر، تیکش بشه دروزی ها، تیکش بشه علوی ها، تیکش مثلا همین اهل این سلفی هایی که اصلا گرفتن، این واسهش خوبه. آقا یه عده معتقد بودن اگر ما یه دست بدیم با مثلا رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور ما، یا یه عکس سلفی بگیریم حل میشه. جولانی کرد. معتقدن که آقا اگه با اسرائیل کار نداشته باشیم ماجرامون حله. 200 حمله شد بشه یه گلوله شلیک نک. جز اینه؟
نه.
معتقد بودن که آقا بریم به سمت به رسمیت شناختن حتی رژیم صهیونیستی اسرائیل، موضوع حل میشه. جولانی چندین بار مقالات و صحبت که اومد علنا گفت آقا من میخوام به رسمیت بشناسم. بازم اتفاقی نیفتاد. منافع رژیم حکم میکنه که